أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي الهاشم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فمن الذين أشركوا أمرا كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أجر مبارك سرداران معظم وحضار جرمبر إن شاء الله إدامة آيات بينات سورة مباركة آل عمران رو از آية 185 تا پایان این سوره شریف انشاءالله در این بیت محترم و دار السیاده محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. عرضی که بحث و تعقیب می فرمودن در مطلب گذشته استحضار دارن که دیشب در آیه 185 در ابتدا اون بخش نخستین آیه پاره اول آیه گفتیم کل رکسن زائرت الموت، اشاره شد به قضیه مهم و با عظمت مرگ و شیوه ارتباط اون با انسان و این تعبیر زائقه ای به خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند باز شد و مطرح شد. به انگاه به انما تو و فوق وجود کم یوم و قیامه، شما توفیه می شدید، اعطاء کامل خواهید شد وجودتون رو در عالم قیامت. و بازگو شد که استیفاء عجر به طور کلی در قانون الهی در دنیا و در برزخ وجود ندارد. این تصور غلط است که انسان به دستاورد اعمال خود در دنیا برسد یا در برزخ برسد به شکل کامل، بلکه زمان دریافت کامل نتیجه عمل آنسوست، یوم القیامه است. عالم دنیا و عالم برزخ استعداد بازپرداخت و استرداد وجود انسان مؤمن رو نداره. به انما تو وفاق نوجور کن یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه. اشاره کردیم در این فراز مختصری عرض می کنم که تکمیل ابراز دیشب باشد خدمت عزیزان. گفتیم این آیه شریف آیه لطیفیست از باری تعالی فرمود فمن زحزح عن النار. اشاره شد کلمه زحزح فعل رباعی مجرد است، فرمود فعلل است، اینجا مجهول شده است، ریشه اصلی اون زحزح می باشد. و به کلمه از زح در لغت زحه به شکل مضاعف به معنای جذب و شیء به اون فن و سرعتن، وقتی یک چیزی رو به سرعت و یه قلبی با ته می کشن به یه طرف، اینجا زحه می باشد. خداوند سبحان در مورد جهنم زحه به شکل مجهولش این فعل رو به کار برد فمن زح زحه النار. اشاره شد محضر مبارک عزیزان که آیه شریف دلالت بر این معنا دارد که به طور کلی جهنم و اعمال ناری و جهنمی مجموعه کرداری که منتها الیه به اون دوزخ و نار الهی است بسیار پر جاذبه است. چشش دارد، جهنم جاذبه دارد، اعمالی که رنگ روی جهنم میدهد این ها به طور کلی جذب میکند انسان را. منتها تفسیر و تبیین کامل شد، گفتیم این ها جذب جسمی دارد و دفع روحی دارد، چنانی که نقطه مقابل اون بهشت جذب روحی دارد بعضا و ممکن است دفع جسمی داشته باشد. اشاره شد که این تعبیر زهره هنگامی که می‌نگریم خب می‌بینیم به هر حال اون اعمالی که مسلم است در تفکر توحیدی ما که این ها اسباب و عوامل دخول به قبر خداوند سبحانه است، آن ببینیم اینها یه سهوله به جسمی دارد، سرقت امریست بسیار آسان. پاره از مثال نامشروع اینها کشش دارد، جاذبه دارد، به سهولت انجام می شود، تعهد ندارد، پیامد ندارد، خیلی از مسائل پایبستی و پایبندی در آن دیده نمیشود، یه حالت ناقیدی لاوبالیگری دیده میشود در بعض از این مسائل، اینها خوب یه جازه نیست و امانت جهات جسمی در آن است. اما نقطه مقابل اینها رو که نگاه میکنیم مسائلی است که تعهد آور است، مسائلی است که اینها پایبست میکند انسان رو، رحمت دارد، رنج دارد، مشقت دارد. تعبیر کردیم خدمت عزیزان که بهشت به طور کلی فلقته همل عقبه، عقبه هست، مسیری است که به سوی بالا میرود، سخت است، نفس میخواهد، انرژی میطلبد، توان میکشد. اما جهنم توانی نمیخواهد، انرژی زیادی نمیبرد. انسان به سادگی میتواند اندرون جهنم پا نهد، اما به سادگی نمیتواند به اندرون بهشت پا بگذارد. حفت الجنت و بالمکاره و حفت المعرم الشهوات، بهشت خامل شده از درون دنیایی و لایه هایی از زحمت، و حالی که جهنم و نار به تعبیر این حدیث به جمله نورانی پیرامون اون را امیاری گرفته است که شهوت هم یعنی کشش دارن، شها اشتها یعنی کشش، شهوت یعنی میل، جاذبه، جذب. این ها یکی این خصوصیاتی را دارن. فرمود فمن زهزهن النار. خب از این جمله بنده استظهار بکنم اضافه بر آنچه دیشب گفتیم خدمت عزیزان، این که به طور کلی همه ما لامخلیه و طبعه یک کشش ذاتی به جهنم داریم و نار یک کشش طبیعی به ما دارد. این یه ارتباط این چرینی بین این دو وجود دارد. لذا فمن زهزهن النار، کسی که از این جاذبه به درآید و ادخل الجنه، دیگه نتیجتا اگر برون آمد چه می شود؟ ادخل الجنه، حد وسطی ندارد، منزل و بین المنزلتین ندارد. اگر کسی بتواند از جاذبه جهنم به درآید، در جاذبه بهشت وارد میگردد. و ادخل الجنه فقط فاز، اینجا فوز است، فوز اون رسیدن به مطلوب کامل و جامل را میگویند. اگر کسی چنین حالتی بوده است در اون را فائز میشود، اونا جامل فائزون میشود. گفتم اینجا یه دو کلمه دیگه رو اضافه کنید خدمت عزیزان، و اون اینکه ملاحظه می توانید که این فعل به شکل مجهول به کار برده شد، یعنی فمن زهزه، یعنی چه؟ یعنی هر کسی که دورگردانده شود، هر کسی که برون آورده شود از جاذبه جهنم، نفرمود هر کسی که خودش بیرون می آورد، فرمود هر کسی که برون آورده شود از جاذبه جهنم. خود این تعبیر فعل مجهول نکته دارد، یعنی این که در این حال این رو هم بدانیم برون آمدن از جاذبه جهنم کار ما نیست، این صرفا یه عملی نیست که بشه فقط به خودمون نسبت داریم که ما تمام رسیم از جاذبه جهنم برون آمدیم. فمن ما را بیرون آوردند از جاذبه جهنم، کی ما را بیرون آورد؟ این فاعل حقیقی زرزنه چیست؟ اول تأیید الهی است، املاق استملاق که از حق می شود و توجه خداوند سبحان و لطف خداوند سبحان است. سبب اولیه تأیید الهی است، سبب دوم تعالیم انبیاء الهی است، سبب سوم راهنمایی هادیان آگاهان گواهان صدیقین است که انسان در پس سر اونها این رهبران صحیح فکری انسان رهبر درستی می شود. به اینجا منتهی می شود کارو، وقتی که نگاه میکنید برون آمدن از جذبه جهنم و برون آمدن از این جاذبه های این چنینه و ورود و وصول به ثواب خداوند سبحان و رستگاری، یه مجموعه باید دست به دست هم بدهد تا چنین امری محقق شود. لذا در اینجا خداوند سبحان فعل مجهول به کار میبرن، مستقیم استام داده نشد. فمن زهزه عن النار و ادخل الجنه فقط فاز. و باز به اصطلاح کلمه فاز در اینجا به معنای رستگاری، کلمه فازه خب این از ظاهر از جهت ادبی باید متعلقش مطرح باشه، یعنی فاز به چی؟ فوز یافت، رستگار شد، به چی رستگار شد؟ هیچی نمیگه خداوند سبحان، فقط فازه. این حالا است که در ادب عرب میگویند حذف المتعلقه یفید العموم. وقتی نمیگن به چی یعنی به همه چیز، فقط فاز یعنی به همه چیز رسید، یعنی به تمام بناها رسید، به تمام دوامها رسید، به تمام خواسته ها رسید، به تمام نشاط ها و سرور ها و شادی ها رسید. فقط فاز به کل شیء، به تمام اشیاء رسیده است و به کمال نهایی واصل شده است، فقط فاز. خب این جنبندی و به اصطلاح مختصر اشاراتی پیرامون ادامه این بخش است. و در نهایت فرمود و من حیات الدنیا الا متاع الغرور، به اشاره که این قرآن مطرح میکنه حال در پایان بعد از این که کل نفس ظاهرت الموت، بعد از این که فمن زهزه عن النار، جمله کلی و این کلام بسته شده و من حیات الدنیا الا متاع الغرور، و نیست زندگی در حیات دنیا مگر متاع غرور. بگفتیم که متاع امتعه به معنای کاراست و خداوند سبحانه اگر دنیا و حیات دنیا را متاع میگوید، این بینش دادن به ماست. یعنی ما بدانیم دنیا جنبه ابزاری دارد، برخورد استقلالی با دنیا رهکشا نیست برای ما، مضر است. برخورد عالی و ابزاری با دنیاست، عالی با علی، برخورد عالی و ابزاری با دنیاست که انسان رو میرساند به اونجا که باید فقط فاضل باشد. متاع است، کالاست، ابزار است زندگی دنیا. اون هم ابزار است که در این حال در اون چه وجود دارد؟ غرور وجود دارد. ابزار است که در اون به اصطلاح حالتی است که انسان دورنمای اون رو چیزی میبیند که نزدیک میشود چیز دیگه است. ابزاری است که انسان روی اون بیشتر حساب میکند، اما وقتی واصل میشود و نزدیک میشود میبیند نه، اون حسابی که میکرد حساب صحیحی نبود، اون تکیه اعتماد رو در این ابزار نمیتواند بکند. باز اینجا برای اینکه توسعه بیشتری در بحث باشد خدمت عزیزان، نه پاره ازهان ممکنه به این قضیه نوعی درگیر شود، این جمله را عرض میکنم. ما دنیا رو عزیزان به سه شیوه میتونیم اسناد بدیم و میبینیم در قرآن این سه شیوه اسناد و سه بعد دنیا مطرح میشود. گاه دنیا در اسناد با خداوند سبحان مطرح میشود. خب میبینیم وقتی از باری تعالی بحث دنیا و حیات دنیا رو مطرح میکند، دنیا یکی از اجزاء مجموعه وجود و عالم هستی است که عالم هستی سراسر تجلیات سبحان است. میرسیم انشاءالله فردا شب، میرسیم شب بعدش خواهیم گفت ان فی خلق السماوات والارض از زیباترین فرازهای قرآن کریم انشاءالله به حب الله و رمته. آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران است که بنده سالهاست مترصد بودم که به این آیات برسم و خدمت عزیزان توفیق تفسیر این آیات رو داشته باشم. از زیباترین آیات ها اونجا که ربنا و اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا علی الابعد من الابد توفنا مع الابرام. انشاءالله میرسیم که از لطیفترین و زیباترین فرازهای یونانی قرآن کریم است. انشاءالله خدمتتون به زودی یکی به شب آینده میرسیم به این بخش ها. خب حالا هنگامی که دنیا به خداوند نسبت داده میشود، یکی از ابعاد تجلی حق است. سراسر اون شکوه و جلال خداوندی است، تمام اون لطف و صلح الهی است، تمام اون محل تفکر و تأمل است، تمام وجود و هستی و دنیا آینه است، نگارستان حضرت باقی تعالی است. به جهان خرم از عالم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. هنگامی که دنیا به خدا نسبت داده می شود، شکوه دارد، جلال دارد، زیبایی دارد، صنع الهی است، صنع الله، اون صنع الله که اتقن کل شی. تمام اینا که دنیا دیده می شود، اینا به دنیا است. دنیا وقتی که به حق نسبت داده می شود، این شکوه و جلال در قرآن دارد. گاه دنیا به اولیاء و به خدا نسبت داده می شود در قرآن و در بیان معصومین، خصوصا امیر المؤمنین. هنگامی که دنیا به اون کسانی که دنیا شناسن نسبت داده می شود، یعنی اولیاء و خدا که جایگاه دنیا رو شناختن، اینجا هم مبارک است. همین مطاور برو که می بینید اونجا هم مبارک است. به تعبیر سید الموحدین امیر المؤمنین، دنیا چیز از دنیا مسجد و احباء الله، دنیا مسجد عاشقان و شیفتگان خداست. از دنیا متجع اولیاء الله، دنیا یه تجارت خانه است که اولیاء و خدا در این بازار در حال سود و زیان و داد و ستد هستند. از دنیا متجع اولیاء الله، یا به تعبیر اون بیان نقض نهج البلاغه در اون حکمت های عجیب، از دنیا داد و صدق لمن صدقها، دنیا سراچه صدق است برای اون کسی که برخورد صادقانه با دنیا دارد، برخورد دقیق و آگاهانه با دنیا دارد. پس اگر ما دنیا رو میبینیم اسناد داده میشود به شناسندگان و آگاهان به دنیا، اینم بسیار خوب است. پس این متاع الغرور کجاست؟ این مال حیات دنیا و متاع الغرور، این مال کی هست؟ بله، هنگامی که دنیا اسناد داده میشود در قرآن به اون کسانی که دنیا را نمیشناسند، به اون کسانی که متاسفانه و هر زمن تلالله هم ذکرنا و لم یردلن حیات دنیا، میگرم من روی گردم از اون کسانی که روی گردم دهند از ما. اون کسی که رو به ما ندارد بیگم من رو به اون نداشته باش. چیست اون؟ کسیست که بلند دارد الا حیات دنیا، هیچ مرادی ندارد مگر همین، نه فهمیده است مگر همین حیات. هنگامی که دنیا میشه هم و مبسود اون کسانی که دنیا را نشناختند، اینجا مضمون میشه. اینجا میشه مثلا مال قرور، اینجا میشه این و حیات الدنیا لعب و لح زینتون تفاخرون تکاثرون. این تعابیر عجیب و قرآن رو اینجا میبینیم، انگامی که کسی دنیا رو نمیشناسد، اسناد به دنیا رو نمیشناسد، یه چنین نسبتیست نسبت نسبت زیبایی نمیشه. فرمود و مل حیات الدنیا الا متاع القرور. خب این پایان آیه 185 بود که دیشب اشاراتی داشتیم و مقاصد رو مفصل گفته بودیم. این تکمیل عرائض، البته آیه بعد هم که وارد میشیم در این حال ارتباط با همین بحث دارم. هنوز ادامه این سخن چی؟ لتبلون فی اموالکم و انفسکم. انسان ها لتبلون فی اموالکم و انفسکم، اون لامی که آمده است بر سر لتبلون لام تأکید است. آخر این فعل لتبلون هم نون تأکید صریحه دارد، یعنی هر آینه شما ابتلا و ابلاء میشید، خداوند شما را حتما 100% مبتلا میکند. فی اموالکم و انفسکم، در مالتون و در جانتون. من تسمعون من الذین اوتوا الکتاب، میشنوید از اهل کتاب چه که این قسمت بعدی بماند. فرمود و لتبلون فی اموالکم و انفسکم، ارتباط این مطلب با بحث قبلی اینه که در بحث قبل اشاره شد فقط زهزه، کسی که بتواند از جاذبه نار برون آید در اعمال ناری خود خلق جنه هست، رو به بهش دارد چلی بکنم هست، اونتا خارج شدن از جاذبه جهنم خیلی دشوار هست. یه نیروی قوی میخواهد که بتوانی از این نیروی به اصطلاح جانب مرکز بتوانی گریز از مرکز داشته باشی. براینده نیروها باید خیلی بالا باشد که بتوانی به در روی و برون آیی. جهد بلیغ میخواهد، اراده قوی میخواهد، عزم توانا میخواهد که انسان بتونه چنین کاری رو بکنه. حالا این منظور زحن نار، این برون آمدن، اون دخول به بهش، لتبلون فی اموالکم، کل شرحش تو این ماجراست. شما در برخورد با اموال و انفستون و در دست و پنجه نرم کردن و مبتلا شدن به مال و انفس است که درگیر زهزه میشوید، یا ادخل میشوید یا زهزه میشوید، یا داخل میشوید یا خارج میشوید. یعنی اون معرکه، اون میدانی که شما در اونجا زهزه تجربه میکنید و تمرین میکنید، به هر حال تواناییتون نشان میدهید و براد میدهید در جاذبه کجا هست، این دو محور است بیشتر. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، شما در این دو میدان مبتلا میشید انسان ها، خداوند حتما شما را مبتلا میکنند. لتبلون فی اموالکم و انفسکم، دو سال افتر اینجا از کنم خدمت عزیزان. خب این بحث ابتلا رو مکرر خدمت عزیزان مطرح کردیم و این رو اشاره شده است که ابتلا الهی چه معنایی دارد، مناسبه با اینجا عرض میکنم یه نقطه دیگری رو با این که از خود تعبیر زهره چه فهمیدیم؟ تلاش و جهد و کوشش و سختی به در میریست تا انسان به تمامت برون آید از جاسله، در این چشاکش پیروز شود و قهرمانه قهرمانانه به تماماند تا اون سو بگذارد. این همون لتبلو و نفس، در خود ابتلاعات خداوند چنین قرار داده است، در خود این ابتلاعات هست که جواهر وجود انسان مشخص میشه، در خود این ابتلا و چالش با مال و نفس است که انسان همین مسئله رو تجربه می کند، تحت جاذبه قرار گرفتن یا از جاذبه برون آمدن. این به هر مقداری که انسان بخواهد آمیتر عمل کند و هر مقداری که انسان بخواهد نتیجه بالاتر بگیرد، آزادی بیشتری از جاذبه داشته باشد، باید ابتلا سنگین تری داشته باشد، باید ابتلا سنگین تری داشته باشد. بذار شما میبینید این حدیث رو فریقه شیعه و سنی نوشتن، اشد و ناس بلاهن الانبیا، بیشترین بلا برکه دارد در دنیا انبیا الهی دارد. چرا؟ چون این ها میخواد به قلده بالاتری برود، اگر کسی میخواد به قلده لطیفتری پا بگذارد باید حتما جهد و جهدی بکن که زلزله سور در رسد به تعبیر خاقانی نیاز به جهد بیشتری دارد، نیاز به تلاش بیشتری دارد. اگر کسی میخواهد به نقطه بالاتری برسد، خب این انبیا اشد الناس بلاهن ثم الانسل فالانسل، عجیب مدن حدیث، ثم الانسل فالانسل. اگر کسی میخواهد تالیتل و انبیا باشد، خب باید یه سنخیتی داشته باشد در اون تلاش و جهد و کوشش و اون بلاکشی که دارد. بعد گروه بعدی من نه اینکه مثلا بیشترین داغ، بیشترین درد، بیشترین گرسنگی، بیشترین مرض با انبیاست. مفهوم این حدیثی نیست. مفهوم این حدیث کسی تو معنا کنه درست نفهمیده حدیث را. اشد الناس بلاء الانبیا یعنی همین، یعنی بیشترین درجه‌ای را انبیا دارند با مظاهر مجاهره وجود و بیشترین قدرت را انبیا نشان دادن در برون آمدن از هر جاذبه. اینها کارشون دنیا رسید که هیچ نیرو در وجودشون تأثیر نداشت، فقط یک نیرو. صدای اینها و ندای اینها این بود که اصلا پل رب العالمین، حرف اینها این بود که قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین. حیات، ممات، زندگی، نسک، حرکت، عبادت، همه چیز اون یه جاذبه است، اون هم جاذبه باری تعالی و نیست و الله دل هم جاذبه اقامت دوست. فقط این هست و بس. انبیا این شأنشونه. اینها در این میدان خیلی کار کردن، خیلی ابتلا کشیدن، خیلی خوب از پس جاذبه ها برآمدن. و گروه بعد از انبیا کسانی هستند که در این مقام موفق هستند، اونهایی که در این درگیری ها، در این ابتلاعات در مان و در نفس از هر جاذبه غیر خدایی بیرون می آیند و به جاذبه الهی ملحق می شوند. در این پیوندن این ها می شوند سم و الامسل، امسل و فالامسل، طبقه طبقه گروه بعد. خب حالا فرمود لکن بلگون نه، شما آزمونتون و شما درگیریتون برون آمدن از اون جاذبه یا برون نیامدن توی این مسائل است. فی اموالکم و انفسکم. خود این فی اموالکم، این حرف فی نکته دارد، این حرف ظرفیت لتبلغن فی اموالکم، این خودش رو میرساند، این فرو رفتن رو میرساند، فرو رفتن در مال. برحال جاذبه مال عزیزان کم نیست، جاذبه مال زیاد است. بارها متکل شدیم که صبح میگن مال و مال از میل ناصره. اگر مال رو مال میگویند به خاطر اینکه مردم میل به اون دارند، به خاطر اون کششی که در مال وجود دارد مال رو مال میگویند. از در به طور کلی در مورد اون آیه شریفه و انه لحب الخیر لشدید، در وجود انسان این حب خیر، خیر یعنی مال. اینجا مفسرین همه گفتن این خیر و بخیر نماز شب نیست، انسان برای حب خیر خیلی شدیده. مال انسان وجودا مالگراست، مالگراست و نفسگراست. در وجود انسان حالتیست عزیزان که آدمی یک گرایش شدید به نفس دارد، به خود. خود این خودمحوری به اصطلاح غریزه بقا، غریزه حب بقا و غریزه حب نفس و حب جا، این های چیزهاییست که در وجود انسان است. اینها ما کشش و جاذبه قدیعی دارند. خداوند همین ها رو میفرمد، فرمد شما اطلاعتون تو همین مسائل است، شما برون آمدنتون زغزهتون تو همین مسائل است، تو همین درگیری های مالی است، تو همین قضایان نفسانی است، تو این نفسانیت هاست که شما مشخص میشه برای میتوانید یا نمیتوانید، برون میآید یا برون نمیآید. به انتحان است بس از این و دشوار گرفتاری و اعتراض بس کار آمد و بس دشوار. فرمود حرام این خداوند سبحان شما رو در همین صحنه ها آزمون بطور میکنند. حالا بارها من به این جمعه مطمئن شده است که آزمون به اطلاع الهی به معنای آنی که ممکنه بعضن در ذهن بعضن در ویدان جوانان و جوانان عزیزمون باشد خود نیست، بس این نیست که برحال نتیجه حاصل آید گردد برای ممتحن، بلکه مراد از ابتلا اصلا همین زندگی ماست، همین زیرو شدن ما در دنیا یعنی ابتلا، همین سر به گرم کشیدن ما یعنی ابتلا و همین رو شدن توانایی هایی که خداوند ذاتا در وجود ما نهادست یعنی ابتلا. ابتلا یعنی همین، معنی دیگری ندارد. فرمود خداوند چنین می کند با شما و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذى کثیرا. و هشدار مسلمانان، شما بلا تسمعون من الذین اوتوا الکتاب، خب یه خطابیست که من به جامعه نو اسلام و مسلمانان و تازه وارد شده در مدینه است بر سیاق نزول آیه، اما در این حال همیشه به گوش میخورد این بحث. فرمود بلا تسمعون من الذین اوتوا الکتاب، حتما هشدار بهتون میدیم، خواهید شنید. بلا تسمعون، حتما میشنوید از کسانی که اوتوا الکتاب، از یهودی ها، از مسیحی ها که قبل از شما بودن، بنابراین از نزید عشق و از مشتکان، از این کسی را ایزا زیادی از اینها می شنوید، ایزا زیادی از اینها می شنوید. این هم جزء اطلاع شماست. این هم جزء اطلاع شماست. منطور خداوند به اطلاعات خارجی رو کلمه ملت هست معنه اشاره و تأکید کرد. هر آینه خواهید شنید. گویا آثار مسموعات در وجود انسان خیلی زیاده است. خیلی زیاده است. وقتی که حق میخواهد فضای نورانی بهشت کمک کند، لا لقب لا یسمعون بیها لقبا ولا تعقیما. اصلا در فضای نورانی بهشت انسان خبر دروغ نمیشنود. انسان گزارش باطل نمیشنود. انسان کلام زشت نمیشنود. ناسزا و تهمت و غیبت نمیشنود. و و و و همان گونه که زبان کار کرده انحرافی زیاد دارد، هر چیز زبان کار کرده انحرافی زیاد دارد، گوش به همون نظر خریدار این انحراف است. مرزبان و مشتری جز گوش نیست، محرم یه گوش جز بیهوش نیست، مرزبان و مشتری جز گوش نیست. یعنی 22 22 آفت اصلی که زبان دارد خریدارش چیه؟ گوش است. ایزا سمعی خیلی ایزا زیادی است و خیلی اثر دارد، خیلی اثر می کند. خداوند اینجا هوش داری دارد این ولت هست مقام نه بدونید که شروع میکنم ای اونم ازن کسی را ایزا زیاد رو خدا به کجا نسبت میدهد؟ به گوش نسبت میدهد. خیلی مثاله هست که میشنوید عزیزان و بعد شما رو رنج میدهد، میشنوید و بعد شما رو رنج میدهد. گاه یه خبر به شما میگن، این خبر رو که میشنوید خدا میداند گاه 48 سال آرامش ندارید. این الان قضیه هست، یه مطلبی رو شما شنیدید 20 سال قبل، الان هنوز گوش دارید تحلیل میکنید، هنوز گوش دارید فکر میکنید، یه اتهام، یه حرف نامجا، یه کلام زشت به شما گفته شد، هنوز اثر سمعی این کلام در وجود شما بعد از 20 سال در وجودتون باقی است و هنوز دارید روش چالش دارید با خودتون، هنوز درگیری با خودتون دارید. آثار مسموعات ایزا سمعی در وجود انسان خیلی زیاد است. این حقیقتی است. گاه ممکن است بعضی چیزها درد، اما اینها در وجود انسان میماند. در یکی از مثالی بود که در صدر اسلام مسلمان ها خیلی کشیدن، فرمود ولا تسمعون من الذین، خیلی خواهید شنید من بعد یهودی ها، من بعد این جامعه مشرک برای شما خیلی حرف میزنند و خیلی اذیتتون میکنند. شما اطلاعتون این است که در قبال این مسموعات چه باشید، به چه متمثل بشید، چگونه عمل کنید. بین تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. شما دو چیز نیاز دارید که بتونید برخورد صحیح داشته باشید. خب این یه نکته ایست که خداوند به مسلمانان دارد مطرح میکنند در مدینه و عمده مفسرین بنده دیدن که هنگامی که آیه رو مطرح میکنند اشاره به شأن نزول خاصی دارند. میگن این زمانی است که مسلمان ها اومدن در مدینه و یهودیان از این طریق شروع کردن کارشون. حتی بعض از اینها کسانی مثل کعب بن اشرف یهودی، شاعره، قدرت بیان دارد و قدرت شعرش خیلی میکوبی دور مسلمانان، خیلی میکوبی دور اثر منفی داشت. خب این نمیل از بیانه لشه این نمیل از بیانه لسه و این نمیل شعر لنج، من خود اون تأثیر سالرانه بیان، تأثیر نافذ شعر گاهی زمان پیغمبر میخواستن در بودی کشورهای چیزی بگن و مقابله با او رو این دشوارتر از مقابله با شمشیر عمر ابن عبدالبد مطرح عبدالبد بگیم یا عبدالبد بگیم مطرح کردن، سنگین تر از اون مدن کردن. خب این محاوره با اون بیان این چنین و کعب ابن اشرف مسلط در بیان شاعرانه به جان مسلمانان افتاد در همون ورود، در حدی که نوامیس مسلمین رو در شعر تشبیه میکرد. شنیدی تشبیه وقتی که شروع میکرد، حالا یا در ادای قصیده یا در قبل، وقتی شروع میشه تشبیه و نصیب رو به سمانیه مطرح میشه. حالا در کلام عربی تو بود که یه معشوقه ای رو متصدر می کردن، شروع می کردن در بیان شاعرانه با او نرد عشق باختن. ایا منازل سلما این سلما کی؟ سلمایی بود، دیلانی بود، کسی بود. این کعبه در اشرف اسامی نوامیس مسلمان ها رو در شعر شروع کرد تشریف کردن با این و مثاله به دیگر به جان خود پیغمبر افتاد. اعانت های شدید به صاحب نبی مکرم به این مسموعات خیلی جامعه رو رنج داد. از مواردی که پیغمبر مجبز قتل صادر کردن اینجا بود که پیغمبر اجازه قتل کعب اشرف را دادن و مسلمانان در مدینه کعب ابن اشرف را کشتن به دستور مستقیم پیغمبر. در مقابل این ایزاماتی که وارد میکرد و خیلی بالاتر از این احالت مستقیم به خود پیغمبر سب نبی مکرم، سب مستقیم پیغمبر که مجبز اون در نزد ارباب فقه در تمام مذاهب اسلامی قتل است. چه شیعه چه سنی ندارد سب مسلمین رو پیغمبر صاحب کن نبی یوحنا. این الزامات سمعی رو این چه میدیدم و مفسرین اینجا در شرح نزول این رو نوشتن. البته خب این شرح نزول خاص موجب انحصار آیه نمیشود، در هر شرایط زمانی ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، گوش من و شما پر است. مگر الان بین ازین است؟ مگر از آن کسی ما کم شنیدیم؟ مسلمین رو پیغمبر صاحب کن نبی یوحنا. این الزامات سمعی رو این چه میدیدم و مفسرین اینجا در شرح نزول این رو نوشتن. البته خب این شرح نزول خاص موجب انحصار آیه نمیشود، در هر شرایط زمانی ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، گوش من و شما پر است. مگر الان غیر ازین است؟ مگر از آن کسی ما کم شنیدیم؟ مگر برای ما کم حرف میزنند؟ مگر برای ما یعنی 20 سال کم حرف زدن و کم گفتن؟ برای اسلام کم گفتن؟ برای ما کم گفتن؟ هم اوتور کتاب میگویم، هم من الذین اشرکوا میگویم، هم این سو هم اون سو. هر چه بخواید گفتن، هر چه بخواید نوشتن، اگه بخواید اینا رو جمع کنید میشه چقدر؟ چند هزار صفحه میشه؟ چند هزار صفحه شد؟ و اطلاع کبری شهر و رفت برمانی؟ فلا تسمعن من الذین اوتور کتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذن کسی را. اما شیوهی که شما رو برخورد کنید مسلمان هم چیه؟ چه در ولد ابلبون نه؟ چه در اون قضیه اموال انفس؟ چه ولد در قضیه ولد تسمعن نه؟ اون که شما نیاز دارید که نتیجه از این میدان بگیرید اینه، دو چیز میخواد. و این تصبر و تتقو فان ذلك من عزم الامور. شما نیاز به احرام قوی دارید، خیلی صبر، شکیبایی و بردباری، البته به همان معنایی که در این سوره چندی قبل عرض کردم، به همان معنای دلیل صبر، یعنی استفاده از قوه عاقله در مهارت و تبحر در به هم کشیدن نظریه و شکلیه. کالا تفسیرش گذاشته از کدوم آمد دیگه؟ قبه صبر رو شما این تصبر رو اگر شکیبایی داشته باشید و تقوا داشته باشید آسوده خواهید. این دو عامل به خداوند سبحان مطرح می کنند. اگر کنار هم بیاید اونگاه به این نظام کنن عزم الامور، این میشه عزم الامور. کلمه عزم و عظیمن عزائم الامور محکمات ها، اون امور محکم و مستوار استوار رو عزم میگویم. کما اینکه به واجبات در شرع مقدس اسلام عزیمه میگن. عزیمه یعنی واجب، در قبال رخصت یعنی مستحب. عزائم یعنی اون امور قطعی شده. خود کلمه عزم از اسامی است بر اراده انسان گفته میشه. عزم یعنی فهم نظامی که من عزم به امور این تصبر و تطرو. اگر شما صبر و تقوا داشته باشید بدونید این اون عاملی است که از مل امور وابسته به آن است. اراده محکم و قوی مستحکم بودن در مسیح نیازمند به این دو عامله. بردباری این طلبت و پارسایی می خواهد اگر این دو با هم کنار هم باشد. و خب ظاهرا این تقاربی که در اینجا خداوند مطرح می کند خیلی مهم عزیزان، چون انسان اگر بخواهد تقوا داشته باشد، انسان برو بخواهد به کوی تقوا بابا بذارد، اما تقوا بدون صبوری و بدون شکیبایی امکان ندارد، امکان ندارد. و باز از سوی دیگر اگر انسان ادعای شکیبایی و صبوری بکند تا زمانی که مفهوم تقوا را نفهمیده باشد، صبرش مفهومدار نیست. صبر صبر منطقی و عاقلانه نیست، ممکنه صبر عاجزانه باشه، نه صبر آگاهانه و عالمانه. این دو کنار هم نزدت دارد. از یک طرف ما میبینیم که مثلا فرض فرمایید از صبر من ایمان که رأس من الجسد، بارها شنیدیم رو معصومی فرمودن از صبر من ایمان، صبر نسبتش با ایمان چیه؟ مثل نسبت سر به بدن است. همینطور که بدن انسان بدون سر وجود ندارد، ایمان بدون صبر وجود ندارد. پس از یک طرف صبر برای ایمان این تلازم را دارد. و باز تبلور و اوج ایمان کجاست؟ تقواست. اوج ایمان تقواست. یعنی وقتی انسان در ایمان به اوج میرسد میشه مدعی دیگه، بالاترین مقام مقام تقوایی است. پس بنابراین رابطه صبر با ایمان چونه؟ رابطه تقوا با ایمان اینه. و پس صبر و تقوا رو چی هست؟ دو تا ملازم کامل شخصیت انسان مؤمن هست. اگر اینها نباشه نه میده انسان. فرمود رمز موقتیت مسلمانان اگر بتوانید بخواید درست مقابله کنید در اطلاعات مالیتون، در اطلاعات جامعیتون، در حوادث پیرامونتون اگر بخواهید سربلند و پیروز درآیید، شما نیاز به این دو عامل دارید: صبر و تقوا می‌خواهید. به این تصبروا و تتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. خاطر عزیزان استعزاد دارم که در بحث اولوالعزم زمانی که سخن میگفتیم به اشاره شده این که انبیاء اولوالعزم یعنی چه؟ پنج پیغمبر رو میگن اولوالعزم. خب جناب نوح است، جناب ابراهیم است، موسی است، عیسی است و وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی است. این پنج کس رو اولوالعزم میگن، دارای عزم. اینا چه عزمی دارن؟ اینها دارای اون اراده قوی و اون ثبات و استحکام در مسیرن. و از اینجا از آیه شریف استفاده میشه اینا چی دارن؟ این پیغمبرا که دارای عزم شدن، اینا چرا اولوالعزم شدن؟ چون دو چیز رو داشتن. حالا در آیات دیگر یه مختصر برمی‌دارن اشاره میکنن به اینجا، به این تصبر و تتقو. اگر شما صبر و تقوا داشته باشید اولوالعزم میشید. انبیاء اولوالعزم الهی، این پنج پیغمبر کسانی بودن که از دریه صبرشون بیشتر بود. اینها کون صبر بودن، اینها در اوج صبر بودن. جناب نوح 950 سال، جناب ابراهیم صبر تا کشیدن کار بر گلوی فرزند، صبر تا درون آتش رفتن، صبر تا مجموعه وجود رو هدیه کردن، جناب موسی صبر تا متهم کردن به اون که فلان زن قهوه رو بیارن مطرح کنن در سر بازار بگوید یا الناس موسی چه کرده است با ما. در این حد البته نتوانست این لفظ رو بر زبان جاری کند و امر الهی به اذن الله عکس شد قضیه، گفت قانون چه میکرده است. اما تا اینجا کشیده از کار نسبت به موسی، یا نسبت به جناب عیسی ابن مریم تا اونجا که در همون بدر ورود مادر قدیسه و پاک رو متهم به چنین مسئله بکنند. اینها اصلا عجیب است. انبیاء دیگر اینطور امتحان صبر نمیبرند. وجود مقدس نبی مکرم اسلام با تمام اون مسائلی که شنیدید، با تمام اون 13 سال مکه و 10 سال مدینه و تمام این مسائل و تمام تأملات نبوی، با اون اوج عظمت کار پیغمبر، با اون دشمنان و غدارتن، با اون رویه جاهلیتی که باز موسی و عیسی به اینها گرفتار نبودند، این جماعت متأسف و عنود لجوج این چنینی اشد کفرن و نفاقا بعد از این جماعت، اون اینها پیغمبر در اوج صبر این پنج شخصیت و در اوج تقوا، اینها تقواشون و پارسایی اینها به اون معنای جامع الگوست، الگوست برای دیگر انبیای الهی. بذار اینا میشن اولوالعزم. اراده اینها در راه حق خلل ندارن، هیچ خلل ندارن، استوار و محکم. 950 سال چیزی نیست، اگر 9500 سال هم خدا مأموریت بدهد دو عمل میکنن. اینها نگران این مسائل نیست. در بعضی از آیات شریف دیگر که ملاحظه فرمودید، برای من صبر و قبر این نظام کرده من آزم الامور. خداوند دو عامل رو عامل اراده نطرح میکند، یکی صبر را، شکیبایی را، به دیگری اقماز و گذشت. خب اون اقماز و گفتان هم در دل تقواست. اصلا شیوه برخورد اینی که از میکنم خوب دقت کن، بعد از اینکه فرمود شما ابتلاع در مال و نفس دارید و لتسمعون نحتما میشنوید، بعد فرمود صبر اینجا تصبرون و تتقون. اگر شما بتوانید با شکیبایی و عاقلانه برخورد کنید با دشمناتون، اگر شما بتوانید با رعایت تقوا با دشمنتون برخورد کنید، شما موفقید. اگر بتوانید با این مسموعات، اگر با این ایذاعات با شکیبایی و بردباری و با معیارهای تقوایی برخورد کنید، این شما هستید که همیشه پیروز میدانید. و باز میگردد به همانجا که ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. نماد بغضها، انعادها و کینوردی ها موجب اون شود که شما تقوا خارج بشید در برخورد با دشمن، در برخورد با دوست. اگر معیار تقوا رو در برخوردهاتون داشتید، بدانید موفقید شما، بدانید شما عزم دارید، در مسیرتون تزلزل ندارید و محکم پیش می روید. آمد تزلزل در وجود ما تواند. اگر کسی تقوا داشته باشد، در مسیری که انتخاب کرده عزیزان تزلزل نبره. دقیقاً اگر کسی تقوا داشته باشه، ما اگر بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، اگر میبینید ما گاه سردیگر میمون میکنن، اگر ما چارفصله عمل میکنیم، ایمان چارفصله داریم، گاه ایمان بهاری داریم، گاه ایمان تابستانی داریم، گاه ایمان خزانی داریم، گاه ایمان زمستانی داریم، درخت ایمانمون برگ و بار ندارد، گاهی شکوفه دارد، گاهی میوه دارد، گاهی هم زردی دارد. اگر ما ایمان چارفصل داریم، علتش اینه که متاسفانه با روح تقوا جامع آشنا نشدیم. اگر تقوا بیاد انسان ارادش در ایمان قوی تکان نمیخوره، محکم قدم برمید. ما با مفهوم حقیقی شکیبایی و صبر آشنا نشدیم، اگر مفهوم درست صبر بیاد انسان جلو دیگر عمل میکنه. فرموده این تصبرو و تتقو به انتظار کنن از نبیل امور. خب یه اشاره هم بکنیم به ابتداء آیه بعدی محترم بارک عزیزان در مقداری که فرصت هست در بحث اصلی رو فرباشن با هم گفت به ازن اخذ الله و میساق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم بشروا به ثمرا قلیلا. اشاره می کند خداوند به یکی از بزرگترین ضعف های جامعه یهود به هشدار به ازن اخذ الله و میساق الذین اوتوا الکتاب. خداوند میساق گرفت، پیمان گرفت توسط پیامبرانش از همین الذین اوت الکتاب، از این یهودیان و از این اهل کتاب، که لا تبیننه، که اینها حتما تبیین کنند، روشن کنند، آشکار کنند، بازگو کنند حقایق کتاب را برای مردم، للناس ولا تکتمونه، کتمان نکنند حقایق کتاب را، کتمان نکنند. اما فنبذوه وراء ظهورهم، نکردن این کار را، به گونه این دیگر عمل کردن. یکی از بزرگترین ضعف ها و خطرات رو خداوند به سلطان در اینجا مطرح می کند. از بزرگترین ضعف ها و خطرات فرمود خدا میثاق گرفت از اوت الکتاب، از اوت الکتاب به اینها که داد کتاب را، از اینها میثاق گرفت اینها بگن عقایر را، اینها کتمان نکنند، اینها عریان مطالب را بازگو کنند برای جامعه، لناس ناس جامعه مردم، برای مردم جامعه بازگو کنند عقایر را، اینها پرده پوشی نکنند، کتمان حقایق نکنند. اما این یهودیان کتمان کردن حقایق را، اینها پوشیدن حقایق را. حالا عالمان یهودی لجام بر دهانشون دست شد، نگفتن حقایق را برای مردم، به الا اگر میگفتن سرنوشت جامعه یهود چیز دیگری به جون دیگری میشد. حالا اینجا خداوند در نظر الله عیسی الذین اوتوا الکتاب میگوید، اما دارد خداوند طبیعه رو فراتر از این مسائل مطرح میکنند. در لسان دوربان معصومین علیهم السلام داریم که هنگامی که عالم کتمان علمش میکند، هنگامی که من کتم علم عن الناس، کسی که کتمان علمش از مردم میکند و تبیین نمیکند حقیقت را برای جامعه و برای مردم، الجمه الله به نجام من النار، خدا یه افسار از آتش بر دهن این عالم میزند و او را به محاق آتش نجام میکند. الجمه الله به نجام من النار، هنگام که عالمی حقایق را برای مردم، حقایقی را که میداند تبیین نکند. و من جهل الجهال علما اضاحهو و من منع المستوجبین فقد ظلم. عجیب از این شعر، بازگو کردن حقایقی که کسی به اون میرسد، تبیین کتاب الهی، تبیین مطالب حق، تبیین اون دستاوردهایی که خداوند سبحان و عالم میدهد، از لوازم و الزامات بر عالمه، از لوازم و الزامات بر عالم است. بعد در حد که فرا افراد از این حدیث را همینجا عرض کنم و سخن رو جمع کنم خدمت عزیزان، یکی از اصحاب اصحابه است اومد پیش آقای سلام زهری، این اسمش در بین رواق حدیث خیلی نام دارد، این فرد اومد پیش زهری، این مرحوم صاحب مجمع البیان در مجمع می نویسد حدیث رو، اومد پیش زهری یه مطلبی رو سوال کرد، اش گرفته بود و خیلی دلسرد بود از اوضاع گاهی، خب شرایط اجتماعی مثلا جوری میشد که ممکن است عالم افسرده خاطر گرده، ممکن است گاه شرایط به نوعی باشد که انسان رنوت علمی نشان نده، در یه جامعه این که از علم و عالم برداشت صحیح میشود، رتبتی نشان داده میشود، خب اون جامعه علم پروره. این رو دکتر پرانتز درمی کنم بین الهلاله، یکی از بزرگان نامی کشور در شخصیت‌های علمی اول الحق و الانصاف مفاخر کشور هست، این بزرگ من از مترجمین دستور بلاغه و بزرگان مفاخر به استاد تهران چپ در انگیزه یک کار خودشون نرم میکردن، گاهی من سر کلاس دار دوستان نرم کردن، این که چون فضل زمانی همشهری ما وزیر معارف بود رفتیم به این همشهری اون کار داشتیم، همشهری بوجودیم رو بعد از به خدمت وقتی که وارد اتاق شدن ما خصوصی بودیم، به حال ما رو وارد کردن نه پیرمردش اونجا نشسته است و این حالت خانمی قیافه معمولی هم دارد، این آقای وزیر ماله دو زانو پیشی هم دست از پشت میزش این طرف نشسته است معدد، این حد چی میگه برستان 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 این تمام شد مطالب این پیرمرد، اومد از زن بیرون، آقای وزیر معارف رفت دنبالش، وزیر فرهنگ رفت دنبالش، از پلکان آقا تا در پایین وزارتخانه پیرمرد که رفت اومد بالا، فرم تو تا اون شستم اون بزر. بعد که آمد من گفت فلان شناخت این چیه؟ گفتم نه نشناختم. گفت استاد ادیب پیشاوری. خب مرحوم ادیب پیشاوری از بزرگان و از به اصطلاح پیش کسوتان اولیه و مدرس اساتید دوره اولیه ادبیات فارسی دانشگاه تهران مثلا فرض کنید، استاد کسانی مثل مرحوم فروزانفر و اینها مثلا. خب ایشان ادیب پیشاوری است. بعد گفتم آقا، گفت شروع کرد در فضل او گفتن و در خصوصیات و در علم او در فضیلت او گفتن. دیگه من کاری که با وزیر فرهنگ داشتم فراموش کردم. آمده بودم مثلا دیگه ما را آمدکیه جایی بکنم مثلا کاری چیه ما بده مثلا فرض فرمود ما را یک جایی منشی بکنم میرزا بندیسی باشم. دیگه فراموش کردم کارمو. آمدم بیرون از اتاق وزیر فرهنگ، فهمیدم که نه، وقتی که یه وزیر فرهنگ از یه عالم این برداشت استقبال رو میکنه، آدم باید برنده کاری بشه که بالاتر وزیر بشه، آدم باید برنده کاری بکنه چه جور دیگری باشه. اون اکلیشان کردن، اون انگیزه موجب شد که من پشت سر گذاردم همه چیز را و برام یه انگیزه علمی این چلیده ایجاد شد. وقتی برداشت از مقام علم میشه، اون جامعه علم پرور میشه. اما وقتی قانون رو دیمه وقتی به علمش و اکرامی به شخصش نیست دیگه طبعا. حالا زمانیست که حکومت بنی العباس جوری کرده است که بعضی از اینها به هم بستند، این زغری به هم بسته است. اومدم پیش نهایی گفتم آه چیزی برای ما بگو. گفت من دیگه نمیخوام چیزی بگم. گفتم شما حدیث نمیخوانی مطلب نمیمونی؟ گفت نه میلی ندارم. گفتم خیلی خوب، پس اجازه بدید من برای تو حدیث بخوانم. گفت بگو تو. گفتم قال علی یا نبی صلی الله علیه و سلم. گفتم آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب فرمود ما اخذ الله علی اهل الجهل ان یتعلموا حتی اخذ علی اهل العلم ان یعلموا. فرمود خدا بر کسانی که نمیدانند پیمان نگرفته است. یعنی خدا قبل از این که بر کسانی که نمیدانند پیمان گرفته باشد که برید بدانی چرا به جهل میسازی، از عالمان پیمان گرفته است که وقتی دانستی دهانتون را باز کنید برندی. تا که من این جمله را گفتم زهری گفت خب چی میخوایی بگو برات بگم؟ شروع کرد به گفتن من با این حدیث چیکارش کردم به حرف شما بردم. حالا این حکایت گفتم اما متن حدیث توجه بکنید. ما اخذت با آنها اهل جهل ان یتعلموا حتی اخذهم اخذ علی اهل العلم ان یعلموا. خدا قبل از اینکه به جامعه بگه برید بدانید به عالم میگوید بکن، به عالم میگه به وظیفه من کن. بگه خداوند به از اخذان با هم ایسا قدزی نهوت الکتاب لتو بینن نهول ناس ولا تکتمونه نبوشانی تغایر را. اما متاسفانه اینها این یهودیان و نبزو برا ظهوره. وقتی شما این چیزی رو نمیخواد بشه تنقلی چکار بکنید؟ اینو میگیرید پرد بکنید پسرتون. این میگم نبزو برا ظهوره. وقتی میخواد یه چیزی رو همش در نظرتون باشه کجا میذارید؟ میذارید مقابل چشمتون. وقتی یه چیزی رو مقابل چشم میذارید میگم نصب العین. وقتی یه چیزی رو میندازید یه تنهایی میکنید میشه ورا و زهر. ورا و زهر یعنی هیچ توجه نکردن به چیزی. نصب العین یعنی تمام توجه رو به چیزی منتقل کردن. اینها به جای اینکه حقایق را بیان کنن حقایق را پشت سر انداختن. به جای اینکه قرآن رو تدوین کنه قرآن را پشت سر انداختن. بشرا به دی سمن الغلیل ها که انشاءالله ادامه بحث رو محضر مبارک سروران معظم فردا شب به حول عبدی الهی به سمن مبارک خالون به سام خداوند سبحان دل آمون و به حقایق بیش از بیش آشنا بگردان، به متعلمین ما توفیق تحصیل علم و به عالمان ما توفیق سخن بر حق گفتن عنایت بفرمایید. شر و اشکال و دشمنان این در ظهور رو به خودشون بازگرداند. صلوات الله خب ایام ایام مصیبت و ایام روزن و اندوه احمد بیت علیه السلام و السلام. در شبهای گذشته با همون قدم قدم در کوچه های کوفه گشتیم و همراه این قافله مصیبت دیده سرفراز کربلا سیر کوچه های کوفه داشتیم و گاه نیز صدای صوت قرآن مولانا حسین را از طراز نیزه شنید. پس از این که ناراحت بخیم رو ابن حجر عسقلانی در اصواق المحرقه صفحه 192 میزه تا صفحه 196 جریان ورود اسرا اهل بیت رو به مجلس و به دلال زیاد نوشته از این عالم بزرگ اهل سنت ابن حجر عسقلانی. یا که هر حال بعد از اینکه اینها رو تافو اینا خوب چرخاندن در شهر کوفه خوب به نمایش بگذارد قدرتش را عمر سعد و میدون زیاد و دستور داد که بار عام دادن مردم اومدن و اینها رو وارد مجلس عبید الله زیاد کردن اهل بیت رو وارد مجلس عبید الله زیاد کردن. رو بعد اونجا جمله دارد ابن حجر هست که عجیب از این جمله من از اونجا نرو میکنم که ایشان مدعی میشود که در اون روز حیتان وقتی که وارد کردن اسرای اهل بیت و سر مبارک حضرت سید الشهدا را آوردن درون یه ترسی و سپری قرار دادن بعد میگن اونجا حیتان تقتل دما که حتی از دیوار قصر عبیدالله خون میبارید. حالا این بود تعمل کرده این جمله که چیست تقتل دما به جای عشق نیست اینجا اینجا اگر کسی این صحنه رو ببیند باید خون گریه کنند اینجا جای اون نیست. اینجا کسی مانند ابن مرجانه نشسته است آنگاه ابن الفاطمه سر مبارک او مقابل است عزیزان او و فرزندان او نیست به اسارت مقابل این کس نشستند. اینجا جایی نیست که اون دیگه اینجا جایی ساده نیست. زید بن ارقم صحابی پیامبر است زید بن ارقم وارد مجلس است پیر نرمیست همینطور که نشسته بود در ادامه ابن حجر نیست مادر را همینطور که نشسته بود به سر مبارک از سید شهدا مقابل او بیت الله زیاد است بنده شهامتش رو ندارم از دارم اون قسمتش رو فقط جمله زید بن ارقم رو عرض میکنم یه وقتی به این پیرمرد نتونست تحمل کنه دیگه یه وقتی به صداش بلند کرد یا عبید الله ارفع یدک عبید الله دستت رو بردار ربنا قسم انی رأیتو من خود شاهد آن بودم که لبهای مبارک رسول خدا در همان مکانی بود که دست تو بر آن جا هست شده و من دیدم رسول خدا که قدرها همین لبها را میبوسد همین لبها را میبوسد بلند شد از جا عبید الله زیاد تو پیر مرد خرفتی هستی و الا میدانستم آتوش میکنم از کاخ عبید الله بیرون آمد گفت مردم بدانید من بعد عبید شدید اون جامعه ای که سر حسین و علی را مقابل عبید الله زیاد رو بذارن رحمت خدا در آن مردم و در آن جامعه خواهد بود صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.